سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت با شما خواهم. رئیس جمهوری چین شامگاه جمعه وارد تهران شد. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با نمایندگان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس وارد ریاض شد. و کولاک و برف سنگین نواحی شرق و جنوب شرق آمریکا را مختل کرد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین همراه با یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی شامگاه جمعه برای دیداری دو روزه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس جمهوری چین در فرودگاه مهرآباد تهران با استقبال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روبرو شد. گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از مهمترین اهداف سفر رئیس جمهوری چین به ایران عنوان شده است. شی جین پینگ پیش از سفر به ایران از عربستان و مصر دیدار کرده بود. گفته شده که مسئله تنش در روابط ایران و عربستان سعودی یکی از محورهای مهم گفتگوی رئیس جمهوری چین با مقام‌های ایران است. جیانگ زمین آخرین رئیس جمهوری چین بود که 14 سال پیش به ایران سفر کرده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا بامداد شنبه وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. آقای کری قرار است در این دیدار با رهبران عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در مورد تنش‌های موجود میان این کشورها با ایران و همچنین بحران سوریه گفتگو کند. به گزارش اسوسییتد پرس قرار است جان کری از کشورهای عرب بخواهد که گروه‌های مخالف بشار اسد در جنگ داخلی سوریه را تحت فشار بگذارند تا در نشست صلح سوریه با نمایندگان بشار اسد وارد مذاکره شوند. انتظار می‌رود نشست صلح سوریه به ابتکار سازمان ملل از روز دوشنبه در ژنو با حضور کشورهای درگیر در جنگ سوریه و نیز گروه‌های اپوزیسیون و نمایندگان حکومتی برگزار شود. ایران و روسیه از پشتیبانان بشار اسد و عربستان سعودی و متحدانش از حامیان مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه به شمار می‌آیند. کولاک و طوفان شدید همراه با بارش برف سنگین شامگاه جمعه نواحی شرقی ایالات متحده را در بر گرفت. بنابر گزارش‌ها ساکنان 15 ایالت شرقی و همچنین واشنگتن پایتخت ایالات متحده از ساعت‌ها پیش در حالت آماده باش قرار گرفتند. به گفته هواشناسی آمریکا پیش بینی می‌شود جبهه هوای سردی که از روز جمعه به این منطقه وارد شده با وزش باد تند و بارش حدود 30 تا 90 سانتی متر برف همراه شود. بنابر گزارش ها با اعلام وضعیت اضطراری در 6 ایالت شرقی آمریکا ادارات دولتی و مدارس از ظهر جمعه تعطیل شده و حدود 6300 پرواز نیز در بسیاری از فرودگاه ها لغو شده است. تا کنون مرگ 7 تن در جریان حوادث رانندگی در برف سنگین در جنوب شرق آمریکا گزارش شده است. با اعلام شرایط اضطراری مردم بسیاری از مناطق برای ذخیره کردن آب و مواد غذایی به سوپرمارکت ها و فروشگاه ها هجوم بردند. مقام های امنیتی افغانستان اعلام کردند 8 تن از اعضای گروه اسلامی حقانی را به اتهام شرکت در حمله تروریستی هفته گذشته در کابل دستگیر کردند. در حمله انتحاری چهارشنبه هفته گذشته به اتوبوس حامل کارکنان ایستگاه تلویزیونی طلوع در کابل 7 تن کشته و 26 نفر دیگر زخمی شدند. گروه شبه نظامی طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و این ایستگاه تلویزیونی را یک مرکز جاسوسی خواند. گروه اسلامی حقانی یکی از شاخه های طالبان است که از سوی آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته شده است. این گروه تا کنون حملات مرگباری را علیه نیروهای دولتی افغان و نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام داده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام ما به آدرس telegram.me/radiofarda هم دنبال کنید. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. در نمایر این هفته درباره دوره پسابرجام و چالش‌هایی که بر سر راه اقتصاد ایران در این دوره وجود خواهد داشت با شما صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. حتی عنوان نخستین همایشی که حسن روحانی پس از اجرایی شدن برجام در آن شرکت جست نیز تأکید بر آغاز فصلی نو در اقتصاد ایران دارد. فصلی که مهمترین ویژگی آن بازگشایی درهای اقتصاد ایران به روی جهان و متقابلاً حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران است. آنگونه که حسن روحانی می‌گوید اقتصاد ایران نیازمند سالانه 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی است.
اگر ما می‌خواهیم اشتغال درست کنیم تو این کشور برای این همه جوان بیکار، ما نیاز داریم به یک رشد اقتصادی 8%. رشد اقتصادی 8% با سرمایه داخلی امکان پذیره. اقتصاددانهای ما، سازمان مدیریت ما محاسبه کرد، ما اگر رشد 8% بخواهیم، اگر تمام امکانات داخلی به میدون بیاد، ما سالانه چیزی نزدیک به 50 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز داریم.
آنطور که رئیس جمهوری ایران در چند روزه پس از اجرایی شدن برجام هر جا که رفته و آمده گفته، بخش خصوصی قرار است تا محور تحولات فصل نوی اقتصاد ایران باشد. بخش خصوصی با این مشخصات:
تا زمانی که اقتصاد دست دولته، تا زمانی که چی میگن بهش این خصوصی دولتی را، خصولتی میگید شما، چی میگید، تا اینها هستند، تا بخش خصوصی رقابتی غیر رانتی نداشته باشیم، ما نمیتونیم مسائل اقتصادیمون رو حل و فصل بکنیم.
اما یافتن چنین بخش خصوصی با چنین ویژگی‌هایی و سپردن کار به دست آن چندان هم آسان نیست. نخستین مشکل توان محدود بخش خصوصی ایران برای راه یافتن به بخش‌های پیشروی دوره پسابرجام همچون نفت و گاز ایران است. همکاری شرکت‌های بخش خصوصی واقعی با شرکت‌های بین‌المللی فعال در این حوزه چگونه شکل خواهد گرفت؟ وقتی حسن روحانی این بخش را این چنین تصویر می‌کند:
حالا 12 سال زنجیر رو دست بوده، این دست‌ها ورم کرده، این دست‌ها حرکت نداشته، 12 سال زنجیر روی پاها بوده، این پاها تحرک نداشته.
مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، توصیه می‌کند که دولت ایران برای تقویت بخش خصوصی واقعی راهی همچون مالزی در سال‌های گذشته را در پیش گیرد.
میتونیم به نمونه کشورهای دیگه نگاه کنیم که در مالزی دولت در حالی که حضور مالکیتش رو در شرکت نفتی حفظ کرد، ولیکن مقدار زیادی از فعالیت‌های نفتی رو وقتی که قراردادهای خارجی انجام می‌شدن، توافق می‌شدن، اینها رو به نهادهای درونی اقتصادی از بخش خصوصی به صورت مناوسه واگذار می‌کرد. در ایران این نیست که ما توان مهندسی نداشتیم و نداریم. در ایران نیست که ما امکان استفاده از نیروی انسانی آگاه به این پروژه ها نداریم. در ایران این هست که انحصارا جلوی این رو گرفتن، ولی تا زمانی که انحصارها رو ما بتونیم کوچک بکنیم اندر نقششون، خب اون موقع بازدهی سرمایه ها باعث خواهد شد که بخش خصوصی وارد بشه، و اینطوره که بخش خصوصی رشد میکنه. بخش خصوصی نمیشه وارد کرد از خارج، بخش خصوصی نمیشه دولت ایجاد بکنه، چون اون موقع بی‌معنیه. بخش خصوصی گرد همایی سرمایه گذاران درونی به دور هم روی یک پروژه است که این بازدهی مثبت داره. در تمام کشورها این بوده و در ایران این کاملا ممکنه.
اما مشکل فقط این نیست. بخشی از مشکلات اقتصاد ایران در دوره پسا تحریم مشکلاتی است که دولت حسن روحانی از این پس در عرصه سیاست داخلی با آنها دست به گریبان خواهد بود. حسن روحانی خود در نخستین گفتگوی رسانه‌ایش پس از اجرایی شدن برجام، وقتی در برابر پرسش خبرنگاری قرار گرفت که از او درباره مشکلات ناشی از انسداد سیاسی در داخل ایران از او پرسید و به رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب و افراد نزدیک به تفکر دولت که از آنها به عنوان اعتدالگرایان یاد می شود اشاره کرد، رئیس جمهوری ایران به کنایه از لزوم اجرای مدل برجام در داخل ایران سخن گفت.
همین مدل برجام باید اجرا کنیم در داخل هم.
چرخ تحولات اقتصادی ایران از پس روی کار آمدن حسن روحانی گردش خود را آغاز کرده است. بخشی از اصلاحات در حوزه اقتصاد و بخش دیگری در حوزه سیاست خارجی رقم خورد. اما اینها مقدمات کار بودند و اقتصاد ایران برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی آنگونه که احمد پورفلاح فعال اقتصادی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا میگوید نیازمند اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران داخلی است.
مادام که سرمایه‌گذار داخلی احساس خوشنودی و سودآوری نکنه، شما از آمد و رفت این همه هیئت هیچ حرفی نمی‌بندید.
اعتمادسازی در اقتصاد ایران اما راه همواری در پیش ندارد. پایین بودن سطح سرمایه اجتماعی عمده‌ترین مانع در این بین است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در اسپوکلم سوئد نیز بر کاهش ریسک‌ها در اقتصاد ایران به عنوان پیش نیاز تحولات اصرار دارد.
بخشی از تعیین‌ها حقوقی و بخشیش حقیقیه. مسئله ریسک و مخاطره سیاسی در ایران هنوز و حتی پس از دوره پسا برجام هم کماکان برجاست. زمانی میتوان به جذب سرمایه خارج امید داشت که این مشکلات به نحوی مرتفع بشه.
اما کاهش ریسک‌های اقتصادی در اقتصاد ایران که اقتصاد سایه نشین سیاست است، بدون کاهش ریسک‌های سیاسی میسر نخواهد شد. ضمن آنکه به باور کارشناسان و صاحب نظران سیاسی و اقتصادی چرخه فعالیت‌های دولت در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد با شکل گرفتن مجلسی همرأی و همفکر با دولت 11 می‌تواند تکمیل شود تا از پس تکمیل این چرخه رونق اقتصادی حاصل آید. مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی مقیم بریتانیا می‌گوید از قضا سرمایه‌گذاران خارجی به دقت و با جزئیات تحولات سیاسی داخل ایران را دنبال می کنند.
مگر نگاه کنیم به سه مورد عمده، یکی یک شرکت مشاوره‌ای سرمایه‌گذاری در ایران که در لندن هستند که اخیراً من با اینا صحبت کردم، در یک مورد یک شرکت الکترونیک مهندسی آلمانی و در مورد سوم یک شرکت از جمهوری چک، شرکت صنعتی که اونها هم تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران داشتن. در هر سه مورد این نگرانی بود که اگر انتخابات مجلس ایران پیامدش این باشه که مجلس بعدی یک مقداری پروژه های دولت شد در راستای دعوت از سرمایه گذاری و به حرکت انداختن چرخ اقتصاد منفی نگاه بکنه، این ریسک رو برای ما بالا میبره. من به ویژه در مورد این کنسرسیوم سرمایه گذاری لندن میگم که اینا بسیار پیجوی این بوده که احتمال این چی هست که ما یک اکثریتی در مجلس ایران باشه و اون مجلس چقدر توانا خواهد بود که پروژه های دولت رو از ریل خارج کنه. من تصور میکنم که شاید در کوتاه مدت مهمترین عامل ریسک در حال حاضر نسبت به سرمایه گذاری در ایران باشه که چه اندازه نمایندگان مجلس بعدی با برنامه های اقتصادی دولت همراهی بکنن. و این طبیعیه که اگه این همراهی نباشه، میزان غیر قابل پیشبینی کردن آینده سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار بالا خواهد بود و من تصور میکنم ما بسیاری از این سرمایه گذاری ها رو اون موقع به این سرعت نخواهیم داشت یا اصلا نخواهیم داشت در ایران.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فصل به فصل از فضای کسب و کار ایران منتشر می‌کند، تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در این طرح از جمله مهمترین مؤلفه‌هایی که به عنوان عامل نامساعد کننده محیط کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی ایران به آن اشاره می‌کنند، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی است و در این میان بعید به نظر می‌رسد مقابله با این فساد که احمد توکلی، اقتصاددان نماینده مجلس، آن را فسادی سیستماتیک نامیده است، بدون گشایش فضای سیاسی و مشارکت تمام گروه‌های سیاسی و هواداران آنان ممکن شود. به طور خلاصه و با نگاهی از دور به نمای مشکلات اقتصاد ایران، میتوان این مشکلات را زیر یکی از عناوین کمبود سرمایه، فضای کسب و کار نامناسب و هزینه مبادله بالا طبقه بندی کرد. مشکلاتی که راه حل آنها را نمیتوان فقط از طریق تحولات یا سیاست‌گذاری‌های صرف اقتصادی جستجو کرد. از این که تا پایان این نماگر من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون با آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.